زجر میشه و میخواد عبور بکنه. خیلی پارادوکس جالبیه، یعنی این قفس آهنین هم انسان رو نسبت به جامعه بی تفاوت میکنه، در لبه دیگر ماجرا داره از خودش هم منزجر و بی تفاوت میکنه نسبت به خودش. و این اتفاقه، این که انسان هم از جامعه هم از خودش در واقع عبور بکنه، نقطه ای هست که ما جنگ روایت ها رو بر این اساس باید ببینیم. روایت گمراه کننده یا کج روایت از خودش، از جامعهش، از خانوادهش، از وضعیتی که دارد، مهمترین داستان است که یک حکمرانی در آن سوی مرزها بر اساس آینده‌ای که عرض کردم که اسمش گذاشته عصر اطلاعات، که الان ازش عبور کرد و عصر ای آی یا انقلاب صنعتی چهارم ازش نام میبره، حالا مثلثی که تو فراز بعدی خدمتتون عرض خواهم کرد، قرار انسان رو به نقطه‌ای برسونه که حالا اصطلاح بودریاری، هایپر رئالیتی، فراواقعیت، یعنی انسانی که داره از واقعیت عبور میکنه، از حقیقت عبور میکنه و در واقع فراواقعیت‌ها و فراحقیقت‌ها بر انسان حکمرانی خواهند کرد.
مثل کاراکترای یک فیلم میمونه، یعنی شخصیت‌های یک فیلم سینمایی، انگار داره یه فیلم بازی میکنه.
دقیقاً، یعنی به یه جایی میرسیم که نمودها و بازنمودها بر واقعیت‌ها و حقیقت‌ها سایه میندازن، یعنی شما احساس میکنی که واقعاً داری بازی میکنی، مثل اون بازی‌های رایانه‌ای یا گیمفیکیشن‌هایی که شما رو در یه خلسه‌ای فرو میبرن که ساعت‌ها پشت مانیتور میشینه این کاربر و توی جهانی داره زندگی میکنه با غمها و شادیهاش، با بردها و باختهاش، اما خودش هم متوجهه که آنچنان هم که باید شاید جدی نیست، در یه چارچوب خیلی محدود و مشخصیه. و این فضا اگه الغا بشه، تعمیم پیدا کنه و تعمیق پیدا بکنه، عصر جدیدی که مدرنیته بر اساس نگاه ساختاریش برای انسان تدارک دیده داره رخ میده و بستر ماجرا و اون در واقع الگو و مدل ماجرا، یک پای قضیه اینجا رسانه و روایت‌های رسانه است که در این مسیر رو فراهم می‌کنه.
یعنی اون الگوهایی رو که ما برای اخلاق انسانی مد نظرمون هست با واقعیت‌ها کاملا متفاوته، یعنی اون چیزی برای انسان تعریف میشه که اون رسانه گفته.
دقیقاً، ما یه عبارتی جلسات قبلی هم عرض کرده بودم که قبلا میگفتن رسانه تعیین می‌کند که به چه چیزی فکر بکنیم. الان دارن به یه مرحله میرسن که چگونه فکر بکنیم، یعنی رسانه تعیین میکند که چگونه فکر بکنیم. منطق شما و اون فرایندی که قراره به اون سبک بیندیشید، اصلا اینکه به چه چیزهایی بیندیشید و مکانیزم تفکر شما و به چه سمت و سوی برود، ارزش گذاریش چیست، چه چیزهایی خوب است، چه چیزهایی بد است، چه چیزهایی واقعیت دارد، چه چیزهایی واقعیت ندارد. و اساسا جالبه، توی نگاه های اینها شما میتونی توی خونه بشینی و در مورد واقعیت ها صحبت بکنی و ناواقعیت هایی رو واقعیت بپنداری، کمان که در جامعه خودمون همین سالهای، یعنی از مخصوصا از سال 1400 به بعد، این ماجرای شیب عمیق‌تر و جدی‌تر و دقیق‌تری گرفته. یعنی کاملا فاز جنگ روایت ها با جنگ شناختی گره خورده و منطق جامعه، شناخت جامعه درگیر شده، که اساساً مقام معظم رهبری در همین راستا جهاد تبیین رو به عنوان پدافند غیرعامل در راستای همین گره ها مطرح کردن که نوجوان ما، جوان ما، کودک ما، پیرمرد، پیرزن، همه همه و همه در یک فضای قرار می‌گیرن که به لحاظ شناختی شاید مثلا قراره با توجه به این حجم عظیمی که حالا تو رسانه‌های معانده داریم، که 15 تا رسانه معانده جریان اصلی یا مینستریم شبانه روز 24 ساعته دارن علیه جمهوری اسلامی ایران کار میکنن، ناکارآمدی‌هاشو در واقع میخوام میگن که خیلی تعمیم میدن، یه جاهایی مثلا آسیب بوده خیلی تعمیم میدن، یا الغای ناامیدی میکنن، عرض به خدمتتون سیاه نمایی میکنن توی فازهای متفاوت که اینا جلسات قبلی خدمتتون عرض شد. با این سبک جنگ روایت ها یک جایگاه ویژه در عرصه جنگ تمدن ها پیدا میکنه، یعنی شما از این زاویه ببینید جنگ روایت ها رو، در الگوی جنگ تمدن ها باید مطالعه کرد و در این راستا براش الگو چید و برنامه ریزی کرد.
خیلی متشکرم، ممنونم از طرح بحثی رو که داشتید. جناب آقای کهوند، با توجه به این که ما حالا موضوع بحثمون عصر رسانه هاست، که با توجه به مقدماتی که در برنامه های گذشته ما صحبت کردیم تبدیل شده به جنگ رسانه ها، حالا ما در عصر جدید و مدرنیته که هستیم، جایگاه فناوری چیه و نقش اون در روایتگری در آینده به چه شکلی هست؟
من اجازه میخوام اول یک جنبندی ناظر به اهمیت فناوری
بله.
تا امروز که چه ضرورتی داره، چه اهمیت داره، ما بهش میپردازیم. حتی توی نگاه آینده شناسانه یه جنبندی بکنم، بعد انشالله عرض کنم که تحولات فناوری چه تأثیراتی بر روی روایت و روایتگری میگذاره. در حقیقت به قول مقام معظم رهبری که ما تو دنیای بدی داریم زندگی میکنیم، یعنی منظورم از عصریه که داریم زندگی میکنیم، دنیا به دو بخش استعمارگر و سلطه‌گر و سلطه پذیر تقسیم شده. این سلطه‌گرا مهمترین کالایی که استعمار میکردن در عصر کشاورزی، چون محوریت نیروی انسانی بود، جسم انسان ها بود، تجارت برده و اینها رو همین شکل گرفت و کار ویژه جسم انسان ها بود، تجارت رو جسم انسان بود، هدف جسم انسان بود. چون با مغز انسان ها کار نداشتن دیگه، با تهاجم نظامی هم کارشون رو پیش می بردن. ابزار نیرو نظامی بود، رو ادوات خیلی سرمایه گذاری می کردن. یه ضلع قدرت شد این. این ضلع همچنان به قوت خودش باقیه، منتها الان به عنوان نقش مکمل داره کار میکنه. بعد اومدیم عصر ماشین، جسم انسان مهمه ولی سوخت خیلی مهم شده، مواد اولیه که دیگه منابع خدادادیه خیلی مهم شده. اینجا حالا معمولا ابزار همچنان از حمله نظامی استفاده میشه ها، منتها خیلی کمتر، بیشتر یک گماشته رو میذارن توی کشوری رو. به علاوه این که نیروهای انسانی توجیهگر کار اشغالگری رو میبرن تربیت میکنن توی دانشگاه های خاصی مثل دانشگاه واشنگتن، که اینو بردن راکفلر تأسیس کردن، آدمای ویژه رو اینجا آوردن و نظریه های استعماری رو از طریق اون جهان شمول کردن، البته با کمک رسانه. در واقع ضلع دوم قدرت اینجا میشه خدمت شما عرض شود نفوذ. یک، مسئول رو نفوذ داریم به عنوان دیکتاتور بالا سر کشورها میذاریم. دو، یک شبکه کارشناسی رو تربیت میکنیم که بعضی از این شبکه های کارشناسی بعدا میرن سمت های بالا تو کشورها میگیرند. و شاید یه بار عرض کردم در یک روز از تاریخ 76 وزیر اقتصاد شاگرد یک یهودی بودن به اسم میلتون فریدمن.
بله.
که نظر اقتصادی او رو جلا می برد، همین نظام سرمایه‌داری فعلی که این سیطره رو درست کرده. بعد وارد فاز بعدی شدیم که الان ما اونجا هستیم، یعنی اینجا دیگه همچنان البته جسم ها مهمه، ما چون برده نو بردهداری نوین داریم، من یه آمار نگاه کردم 50 میلیون برده مدرن داریم ما، 50 میلیون نفر در دنیا برآورد کردن برده مدرن داریم در اشکال مختلفش، کودک کارش بگیری تا برده جنسی و همسالو. همچنان منابع زیرزمینی دنیا داره به تاراج میره، همچنان، یعنی تانتالیوم به عنوان یه فلز بسیار گرانبها از آفریقا داره به سرقت میره. منابع کشور اندونزی در جزیره بانکا خیلی جالبه، توسط شرکت اپل داره به تاراج میره، هم تانتالیوم هم تیتالیوم، هر دوتا کالای بسیار ارزشمندی هم تو فناوری اطلاعات. طلا مثلا پردازنده ها رو با یک چیز خاص طلا درست میکنن. الان دیگه اونی که خیلی مهمه رایانه است و ارائه خدمات و رسانه است و ارائه خدماتش. اینجا اونی که بسیار در واقع مهمه دیگه جسم نیست، دیگه خدمت شما عرض شود که منابع زیرزمینی نیست، اینجا اطلاعاته، اینجا ذهن هاست، اینجا علایقه، اینجا احساساته. این رو بعد به خدمت گرفت و مدیریت کرد. کل این جنگ روایت روی اینی که ذهن ها رو در واقع به اون سمتی که میخوان هدایت کنند. خب عرض کردم عنصر فناورانش هم قطعا رسانه ها هستن و فناوری اطلاعات. این فناوری رو که خلق کردن، مدیریتش کردن، این همه داستان‌هایی که تو این چند جلسه خدمتتون بودیم، همه روی کاکل فناوری‌های رسانه‌ای میچرخه. همه واقعاً هم براش فکر کردن. شما حساب کنید اینا الان ماهواره‌های رادیو تلویزیونشون تو مدار 36000 کیلومتری از سطح زمین مستقر شده، از اونجا داره امواج میفرسته. خب امواج هم سرعتش سرعت نوره، به سرعت میرسه، سراسر عالم رو پوشش دادن با ماهواره. فناوریش رو دیدن که میتونن روایت کنن. شما میخوای روایت کنی با ماهواره، شبکه پرستیوی درست میکنی، محتوا رو تدارک میبینی، تیم سازی میکنی، اما وقتی میخوای محتوا رو برسونی، چون فناوریشون نداری، باید بری مستأجر فناوری او بشوی. بله. لذا تابع سیاستاش میشی، هر جایی اجازه نمیده روایتهای شما بره و هر روایتی هم اجازه نمیده، یعنی دو تا سیاست کلان میشه. خب اگر ما اومده بودیم تو این فناوری ها ورود کرده بودیم، الان ما در کنار چین، در کنار روسیه، در کنار اتحادیه اروپا و آمریکا، ما هم تو مدار 36000 کیلومتری الان ماهواره رادیویی مستقر داشتیم، ما هم میتونستیم تلویزیون بین‌المللی داشته باشیم، ما هم میتونستیم رادیو بین‌المللی، یعنی الان دارم عرض میکنم ببینید چه وضعیتیه. الان ماهواره های آقای ایلان ماسک تو مدار لوای کره زمین که مدار پایینه تقریبا نهایتاً تا 570 کیلومتری زمین مستقر شده، چه نسل یک چه نسل دو ماهواره ها، یه برنامه وسیعی چیده، برنامه هم اعلان کرده تا 2031 من میخوام این کارا بکنم. حالا راجع به اینا توضیح خواهم داد. خب این چرا ما نباید داشته باشیم؟ ما چرا این کارو نکردیم؟ از همینجا میخوام وارد اون نگرانی راجع به آینده بشم. نگرانی نه از باب تکنولوژی حراسی، از باب عقب افتادگی علمی. ما هر چه خوردیم از این عقب افتادگی علمی بوده، چون این عقب افتادگی علمی قطعا عقب افتادگی فرهنگی میاره، قطعا عقب افتادگی سیاسی میاره، قطعا عقب افتادگی اقتصادی میاره. حالا سویه موضوع مورد بحث ما تو علم، یه شاخش مسئله فناوری اطلاعات، یه شاخش روانشناسی، یه شاخش جامعه شناسی. خب ما اینجا چقدر تولید داریم؟ این بودش خیلی مهم بود، خواستم یه در واقع اینو عرض کنم، اینم تکمله عرض کنم. نگاه اونها به ما در عصر کشاورزی برده بوده، در عصر ماشین کارگر بوده، الان کاربر. ما رو اینجوری نگاه میکنن، یعنی ما رو به ما شأنیت مدیریتی حاکمیتی نمیدن. این ادبیات از ذهن ها باید بره کنار. ما از این فضا، این شکستن این فضا که خودمون باید صاحب فناوری باشیم، باید شکل بگیره تو ذهن ها. بعد انشالله تو آینده میتونیم نقش آفرین باشیم، که حالا تو بخش دوم عرضم عرض میکنم که آینده
بکنم. متشکرم، بسیار عالی، ممنون از توضیحات شما.
برنامه نقد و نظر، برنامه نقد و نظر رادیو معارف، ساعت 14:50.
لطفاً پیشنهادات و انتقادات خود را به روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 ارسال فرمایید.
نقد و نظر، ساعت 14:50.
صدای من رو از رادیو معارف میشنوید. با برنامه نقد و نظر همچنان با شما خوبان هستیم. پیرامون موضوع عصر روایت ها بحث و گفتگو میکنم با مهمانان محترم حاضر در استودیو که این موضوع رو مورد بحث و کنکاش قرار میدیم. جناب آقای دکتر محمدلو و جناب آقای کهبند مهمانان این برنامه هستند. در قسمت اول برنامه پیرامون مسیر جنگ روایت ها صحبت کردیم و گفتیم که تکنولوژی فناورانه در عرصه رسانه بسیار میتونه در عصر بردهداری نوین مؤثر باشه. سوال بنده از جناب آقای دکتر محمدلو اینه، با توجه به مقدمه‌ای رو که در بخش اول داشتیم، بفرمایید که اگر ما بتونیم دنیای روایت‌ها رو در دست بگیریم، تبعات مثبتش برای مردم و حکومت چه خواهد بود؟
ببینید، برای اینکه این اتفاق بیفته، ما در واقع از یک دوگانه‌ای باید عبور بکنیم که در نسبت با تکنولوژی و اساساً رسانه و فناوری‌های عصر جدید در واقع شکل گرفته. حالا اصطلاح‌های معروفی هستن، من عرض می‌کنم، بعد حالا در موردشون توضیح هم میدم. بحث نگاه‌های معروف، نگاه‌های تکنوفوبیایی، یعنی تکنولوژی هراسی، که اساساً تکنولوژی رو نفی می‌کنند، کلاً بد می‌دونند و به لحاظ ذاتی و با اصل و اون ذات ماجرای تکنولوژی مشکل دارن و میگن که اساساً تکنولوژی مخالف هویت انسان، اینطور میبینن ماجرا رو. یعنی خلقی است و جعلی است که در مقابل طبیعت و فطرت و خلقت انسان قرار گرفت. این تعبیری است که نگاه‌های تکنوفوبیایی در واقع تلقی‌هایی که دارند و نتیجه‌اش این میشه که با هر گونه فناوری از برق و در خدمت شما عرض بشود رسانه و تکنولوژی و همه‌شون در زاویه دارن و ازش چه بسا بهره نمیبرن. نگاه‌های دیگری هم هستن که 180 درجه مخالف این ماجرا وایستادن و اصطلاحا معروفن به تکنوفیلی ها، شیفتگان تکنولوژی، یعنی افرادی یا مکاتبی یا جریان‌هایی هستند که در واقع تکنولوژی رو به یک ساحت قدسی و بت‌وارگی رسوندند و هر چیزی که خارج از دایره تکنولوژی باشند رو خلاف علم، خلاف دانش، خلاف مسیر رشد بشریت میدونن و اخلاق، تمدن، فرهنگ، انسان، تاریخ، همه چیز رو با مقیاس تکنولوژی میسنجند.
بله.
حتی یه جایی در تعارض بین تکنولوژی و اخلاق تکنولوژی رو در واقع بهش جایگاه میدن، در تعارض تکنولوژی و قانون تکنولوژی رو بهش جایگاه میدن و اساساً هر دو دیدگاه تکنوفیلی و تکنوفوبیایی متوجه عوارض داستان هم هستن. یعنی اینا وقتی خودشون رو در مقیاس اجتماع، در مقیاس رشد، در مقیاس بشر میبینند، در واقع متوجه ماجرا هستن. آنجایی که تکنولوژی رو برتر و خداگونه میبینند و بیپرستند بوده که من آزمایشی بود یکی از این شهرهایی در یکی از این کشورهای اروپایی یک سرود 20 دقیقه در واقع مثلا برق رو قطع کردند یا اون دوربین های مداربسته رو از کار انداختند، رصد کردن دیدن که یک فاجعه عظمی رخ داد.
بله.
متوجه شدن که انسان بدون دوربین در اروپا چقدر انسان خطرناکی است. یعنی تربیت هایی که با تکنولوژی گره خورده و در واقع ارزش افزوده اخلاقی، ارزش افزوده ارادی و مکتبی و ایدئولوژیک ندارد و صرفا سیستم محور است، چقدر خروجی دردناک و خطرناکی دارد. یعنی انسان وابسته به تکنولوژی یه جاهایی مثل داستانی میشه که چاقو دسته خودش رو میبره. یعنی انسان به یه جایی میرسه که علیه خودش هم شورش میکنه، یه جایی میرسه که احساس میکنه باید از این تن در واقع فرار بکنه.
اصلا میشه دنیایی رو بدون تکنولوژی در نظر گرفت؟
ببینید میشه در نظر گرفت.
تقریبا میبینیم که کلن دنیای همه انسان ها با تکنولوژی گره خورده.
این یه واقعیت است. این الان یه اصطلاحی است تو عرصه تربیت، یعنی بومیان عصر دیجیتال. بومیان عصر دیجیتال در واقع دهه 80-90 هایی هستن که عصر ما قبل اینترنت رو در واقع اصلا ندیدند و تجربه ازش نداشتن که چطور بوده، عرض و طولش، در واقع مختصات اجتماعیش، فرهنگیش، تربیتیش. و دیدیم مثلا با بچه‌هایی که مثلا اردو میریم یا گفتگو میکنیم، مثلا میگیم آیه 2 ساعت بدون گوشی باشیم، میبینیم که الان بیماری هایی از نوع جدید بروز و ظهور پیدا کرده، مثلا به نام نوموفوبیا، نو موبایل فوبیا، یعنی بیگوشی هراسی، که اصلا طرف نمیتونه لحظاتی رو، دقایقی رو، ساعتی رو بدون گوشی زندگی بکنه. سخت شده ماجرا، اما اینطور نیست که تکنولوژی تمام ساحات رو درگیر کرده باشه و نشه بدون اون رو فرض گرفت و تصور کرد. اساسا نگاه‌هایی که نگاه‌های حالا عرض به خدمتتون حد وسط هستند، یعنی تکنولوژی رو میپذیرند اما نمیپرستند، نه اینکه یا نفیش بکنند یا به قدری شیفته بشوند که بدون تکنولوژی متغیر دقیقا وابسته محضی باشند به تکنولوژی که نتونن خارج از اون خودشون رو تصویری ازش داشته باشند.
بله.
بحث سر چیه؟ بحث این که اساسا ما چطور میتونیم از این ماجرا، اول باید نگاه و نگرش درست باشه، یعنی باید تو این دوتا ساحت ما ازش عبور بکنیم و نه این باشیم نه آن، یه الگوی سومی طراحی بکنیم. عرض کردم بپذیریم اما در یک چارچوب، در یک مبنا، با یک افق. یعنی تکنولوژی بیاد در زمین ما بازیگری بکنه، نه اینکه ما در زمین تکنولوژی و فناوری بازیگر باشیم یا مستهلک بشویم. این خیلی اهمیت داره که تکنولوژی در اختیار ماست یا ما داریم در واقع برای تکنولوژی مصرف میشویم. تعبیر معروفی که هایدگر داره که میگه عصر تکنولوژی اساساً تکنولوژی یک جهان بینی است. این نگاه هایدگری که اساسا تو یک طرف ماجرا وایستاده خود هایدگر، ذاتگراست در حیث با تکنولوژی، اما این نگاه دور از واقعیتی هم نیست که توی خود تکنولوژی پیام وجود داره، توی خود تکنولوژی جهتگیری وجود داره. یعنی اگر شما کنترلش نکنی، مدیریتش نکنی، راهبریش نکنی، مسیری داره که شما رو به اون سمت خواهد کشان. اینطور نیست که بگیم صرفا ابزاریست، نه. پس یکی از محورهای اصلی ماجرا نگرش این هست که ما مبنامون رو نسبت به تکنولوژی و رسانه تعیین بکنیم که بتونیم ازش در اون مسیر
تکنولوژی رو در خدمت خودمون بگیریم.
لب به مطلب میشه این داستان، یه خیلی ساده
که ما در خدمت تکنولوژی باشیم،
ساده سازیش میشه این که فهمیدیم.
حالا میخواستم این سوال ازتون بپرسم که حالا ما رفتیم روی بحث تکنولوژی که میخواستم از آقای کهوند بپرسم، حالا در ادامه مباحثی که مطرح شد جناب آقای کهوند بفرمایید که فناوری که صحبت کردیم ازش در ادامه نقش اون در روایتگری ما و در آینده چه خواهد بود؟
اجازه بدید اول تغییراتی که داره اتفاق میفته رو عرض کنم. این تغییرات رو وقتی آدم رصد کنه ببینه جریان تغییر فناوری ها رو، تأثیرش بر روایتگری روشن‌تر میشه. در چند حوزه تغییرات داره اتفاق میفته. تو حوزه ابزار یا اصطلاحاً دیوایس، یکی توسعه عینک‌های واقعیت افزوده و واقعیت مجازیه. البته بنده معتقدم این عینک‌های واقعیت افزوده خیلی بیشتر توسعه پیدا میکنه. فرق این دوتا چیه؟ AR و VR. AR یا واقعیت افزوده یعنی من یه عینکی مثل عینک‌های معمولی انگار به چشمم زدم و همه جا رو دارم میبینم، تو خیابون قدم میزنم، تو خونم نشستم و سر کلاس درس، منتها من با این عینک خاص علاوه بر چیزهایی که همه دارن میبینن یه چیزهای دیگه هم دارن میبینم، که این روی صفحه نمایش عینک، عینک تقریبا شده شه یه صفحه نمایش تقریبا و این چیزو فقط من میبینم. فرض کنید این که میگم فرض کنید چیز محققه ها، دارم مثال میزنم، به دیوار که نگاه میکنم به من ساعتو نشون میده، به آسمون که نگاه میکنم آب و هوا رو میگه، مسیریابی رو دیگه نیازی نیست من به تلفن همراه نگاه کنم، من به خیابون که نگاه میکنم فلش مسیریابی تو اون برنامه مسیریابی که روی عینک من سوار شده روی خیابون میفته، میگه از این کوچه و این خیابون برو به این شکل. تابلوهای تجاری که میبینم، این تابلوهای تجاری متحرک میشه، برای همه ثابته، همه یه عکس دارن میبینن، نوشته مثلا فرض کن فروشگاه مواد غذایی فلان، ولی من وقتی نگاه میکنم یهو مثلا فرض کن شیرکاکائو بستش بلند میشه میریزه تو لیوان، یه نفر این شیرکاکائو رو مینوشه، این خب قاعدتا خیلی جاذبش بیشتره تا اون تابلوهای معمولی. اینطوری این داره توسعه پیدا میکنه، عینکای واقعیت افزوده، یک جهان متحرک که شما ثابت نمیمونی. آخه تو ایراد بزرگی که ما تو عینکای واقعیت مجازی داریم اینه که بهش میگن VR، شما یه چیزی به چشم میزنن که شما دیگه چیزی اطرافتون نمیتونی ببینی، مسیر دیدن شما بسته است، لذا تو محیط کنشگری شما محدوده، منتها حس حضور داری،
مثل عینکای چند بعدی که
بله دیگه دقیقا هموناست دیگه،
بهش میگن جهان دیگری میشوی.
بله ما این خب به نظر من یه جاذبه هایی داره، ولی اون یکی شما رو تو محیط اجتماع نگه میداره. از این جهت حالا ما یه مطالعه 83 سال تنوع و ارتقاء فناوری رو مطالعه کردیم از 1940 تا 2023، این به من این 83 سال مطالعه من میگه که در واقع اتفاقات اینجوری میخواد بیفته. این تو حوزه عینک ها، اینو به علاوه کنید به لباس های واقعیت مجازی افزوده، که مثلا پیرهنی من تنم میکنم که همین الان 36 حس رو به من منتقل میکنه، مثلا یه بازی داره بازی میکنه، از این بازی های نقش اکشن هیجانی تیراندازی، گلوله که میخورم واقعا حس میکنم گلوله خوردم، شدت ضعف این حس رو میتونم تنظیم کنم با این لباسا. این توی نمایشگاه بارسلون 2023 رونمایی شد با قیمت 600 یورو. قاعدتا وقتی توسعه پیدا میکنه اقتصاد مقیاس کمک میکنه به اینکه قیمتش بیاد پایین. حالا حس اعجاب، مورمور شدن بدن، حس این که من تو یک مثلا فرض کنید با ماشین انگار سر یک گردنه بخوایم با سرعت بپیچیم، اون حس اون حالته
سرجانی
به آره. تمام اینها رو میتونه 36 حس میتونه منتقل کنه. کفش های واقعیت مجازی، دستکش واقعیت مجازی که محل حضور پای شما و دست شما رو کاملا به در واقع نرم افزاری مرتبط و سخت افزاری مرتبط انتقال میده، شما ارتباط بهتری با اون محیط طراحی شده. خب یه چیز فوق العاده عجیبه غریبه. این یه شاخه ابزار. شاخه دوم برمیگرده به اینترنت اشیا. حالا من این فقط تلویزیون و لپتاپ و عینک نیست که من در واقع از طریق او به محتوا دسترسی دارم، من الان حتی میتونه صفحه رویی یخچالم هم کار رسانه ای انجام بده، اشیای متصل به اینترنت با توسعهش. همین الان خب ما رصد میکنیم نمایشگاه جدیدی که مثلا همین الان تو امارات هست، حالا این تاریخی که داره برنامه در واقع تدوین میشه عرض میکنم، نمایشگاهی که سال 24 با 2024 تو امارات هست، واقعا دنیای عجیب و غریبیه. اشیاء متصل به توسعه رسانه تو همه جا، اینم یک بعدش. بعد بعدیش مسئله هولوگرام هست، یه چیزی شبیه پره پنکه سپر تا اینجا، این فناری که تا اینجا تولید شده، این با سرعت بسیار بالا میچرخه و محتوای رسانه رو به صورت هولوگرامی جلو چشم شما سه‌بعدی میاره، بدون عینک، بدون هر چیز دیگری. حالا اینی که الان تو اخیراً رونمایی کردن 2024، اصلاً شما نمیتونی تشخیص بدی اینی که دارم میبینم آدم واقعی تصویر هولوگرامیه، متحول میکنه دنیای محتوا رو این ابزار. ابزاری که آمده اول راهه و قاعدتاً ارتقا پیدا میکنه، توسعه پیدا میکنه، جاذبه های وحشتناکی داره. دنیای سرگرمی و دنیای صنعت و دنیای تبلیغات به شدت به این ابزار ضریب خواهد داد. شما الان مثلا مثال دارم عرض میکنم، یه چالش برای جمهوری اسلامی، شما الان یه خانومو بذارن چیزی که روال تو غرب میذارن به عنوان مانکن زنده توی ویترین، همه دادشون در میاد اعتراض میکنن. حالا اگه این هولوگرام بود چی؟ ما میگیم این خانم اگه حجابش آنچنانی باشه این اعتراض میکنیم خلاف موازین شرعی، حالا اگه هولوگرام بود چی؟ این تجارت به شدت میاد پشوانه ای وای میسه برای توسعه. عرض کنم اقتصاد مقیاس این قیمتش بیاد کنیم. این طولایه ابزار بود. به علاوه یه نکته آخر که بسیار
شهروند وسط صحبتتون یه سوال مطرح کنم. قبلا تکنولوژی وقتی میخواست تغییر کنه و رو به جلو باشه، گاهی مثلا میگفتن گاهی یک قرن طول میکشه، گاهی نیمی از قرن طول میکشه. الان سرعت تکنولوژی توی عصر رسانه چقدر هست؟
انقدری که بنده اگر یه دو هفته دور باشم از دنیای فناوری حس میکنم عقب افتادم. اینو با جدی جدی دارم عرض میکنم. انقدری که بنده ای که کارم اینه، زندگیم اینه، هیچ کار دیگه ای نمیکنم، هیچ شغل دیگه ای ندارم، کل مشغولیت های زندگی بنده، من بعضی وقت خواب این چیزا رو میبینم. گاهی اوقات جسمم یک جای کلن ذهنم مشغول این مساله. رصد روزانه دو هفته بنده دور باشم احساس میکنم که عقب افتادم. این آخری رو من عرض کنم تو لایه ابزار که اینایی که تا اینجا عرض کردم همه شمشیر دو دمه. مال شما باشه یک مسئله است، در اختیار غیر باشه یه مسئله است. این نظریاتی که آقای دکتر محمدلو فرمودن، من یک نکته میخوام بگم. حالا آقای محمدلو اگه نکته نسبت به عرض بنده دارن تقاضا میکنم بفرمایید. من حس میکنم آقای محمدلو و شنوندگان عزیز، هر دو نظریه استعماریه، هم تکنولوژی حراسی هم تکنولوژی پرستی، چون هر جفتش ما رو عقب میندازه. و الله چه معنی داره این آقایونی که تو حوزه تکنولوژی حراسی یه گوشی از یه دانشگاهی یه حرفی زدن، عالم و آدم اینو شنیده، کتاباشون همه جا چاپ شده، چرا نظریات غیر اینجوری توسعه پیدا نکرده؟ هر دوتا ما یک چیز جالب به شما بگم، اون آقایی که مخترع بمب هسته‌ای شده، یعنی بوده او آقا که اتفاقا تو دنیای بازی ویدئویی هم جز مخترین صنعت بازی ویدئویی 1940 توسعه بازی ویدئویی با ایشون رقم خورد، اون آقا شده بعدن رئیس در واقع منع توسعه سلاح هسته‌ای. یعنی خودشون که اومدن سوار شدن رو تکنولوژی، حالا حراس ایجاد میکنن. آقا این نبود، آقای ایلان ماسک، آقای بیل گیتس، آقای جف بزوس میان سخنرانی میکنن هوش مصنوعی حراسی، منع توسعه هوش مصنوعی که جامعه مسلمین نره به سمت این قصه، این تکنولوژی رو در اختیار بگیره. خب یه سوال شنونده عزیز، سرور عزیز، برادر و خواهر گرامی، ما امروز اینستاگرام مال ما نیست، تلگرام مال ما نیست، واتساپ مال ما نیست، گوگل مال ما نیست، ویکی‌پدیا مال ما نیست، این همه تو دنیای روایتگری داستان داریم، این همه گرفتاری داریم.
بله.
خودمون رو نمیتونیم روایت کنیم. اگر ما به سمت این فناوری ها نریم و اینا رو تولید نکنیم و قرار باشه با همین دست فرمون بریم جلو و زیر بلیت دیگران باشیم، چه اتفاقی برای دنیای روایتگری خواهد افتاد؟ خیلی چیز عجیبی خواهد شد به نظرم.
بسیار متشکرم و ممنونم، سوال دقیقی رو پرسیدید. انشالله بتونیم در برنامه آینده به این سوال و سوالات مشابه پاسخ بدیم. متشکرم از جناب استاد محمدلو و جناب استاد کهوند، بحث بسیار خوبی بود. ما در این برنامه صحبت کردیم که چه انتظاراتی از آینده داریم و مسیر جنگ روایت ها کجاست و همچنین فناوری روایتگری به کدوم سمت داره میره و برخی از فناوری‌هایی که در عصر کنونی باش مواجه هستیم رو مورد مثال مناقشه قرار دادیم. میدونم که برای شما شنوندگان محترم هم سوالات زیادی وجود داره در این باره. انشالله بتونیم در برنامه‌های آینده پیرامون این مبحث بحث و گفتگو کنیم. امیدوارم که ما رو همراهی کنید. راه‌های ارتباطی شبکه رادیویی معارف شماره تلفن‌های روابط عمومی هست 329 10 551 329